ساعت 21 شبکه رادیویی گفتگو و گفتگوی علمی امشب به مدت 51 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان محترم، اصحاب اندیشمند و توسعه مند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم منیره قرقانی، صدا بردار محترم، امشب با موضوع پدافند سایبری خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. خیر مقدم میگم و سلامی دوباره حضور ارجمند مهمانان و کارشناسان حاضر در استدیو که قبول زحمت فرمودین و همراه گفتگوی علمی امشب ما هستین. جناب آقای دکتر هادی کریمی نیسیانی، معاون محترم فنی قرارگاه پدافند سایبری کشور، و جناب آقای دکتر سعید کافی، مدیر محترم قرارگاه پدافند سایبری و استادیار دانشگاه، خدمت شما هستیم و برنامه رو آغاز میکنیم. اگر اجازه بفرمایید برنامه رو با آقای دکتر کریمی نیسیانی، معاون فنی محترم قرارگاه پدافند سایبری کشور، شروع میکنیم. آقای دکتر توضیح مختصری بفرمایید، اصلا کلمه سایبری چی هست و پدافند سایبری چه میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار. خب موضوع سایبر موضوع بسیار جدید و نوعی هستش در ادبیات دنیا و بسیار مقالات مختلفی در این خصوص نوشته شده که اصلا در واقع تعریف فضای سایبری چی هستش. بله. که مگر به منابع مراجعه بکنیم، مثلا از تقریبا 30 سال پیش این ادبیات در واقع رایج شده. مگه بخوام تعریف عملیاتی ازش ارائه بدم و در واقع نمیخوام زیاد تعریف مقاله ای ارائه بدم، این هستش که هر چیزی که تو حوزه در واقع الکترونیک، حوزه IT، حوزه در واقع CT یا ارتباطات، حوزه IW یا جنگ اطلاعاتی و حوزه ICS یا سیستم‌های کنترل صنعتی کار بکنه، در واقع جزئی از فضای سایبر هستش. بله. مثلا تو اسناد آمریکایی‌ها همین کنترل تلویزیون جزئی از فضای سایبر هستش. بله. یه مشکلی که تو فضای سایبری داریم این هستش که ادبیات واحد و یک پارچه‌ای بعضن نداریم. الان روس‌ها و آمریکایی‌ها اومدن هولوش 70 تا کلمه رو تعریف کردن، اونو گذاشتن در واقع رفرنس خودشون واسه حوزه سایبری. بله. مثلا وقتی که میگیم آسیب پذیری سایبری یعنی چی، وقتی که میگیم مثلا بدافزار یعنی چی، چون که موضوع
یه فرهنگ لغات درست.
بله، در واقع یک فرهنگ لغاتی درست کردن، یک در واقع ترمینولوژی هستش. بله. که اینا بعداً استناد پذیر میشن، چون که ما یه مشکلی که تو حوزه سایبری داریم بحث ادله قانونی هستش که اصلا ادله قانونی چجوری واسه اش میتونیم ما مترتب بشیم. اومدن برای خودشون 70 تا کلمه رو ترجمه کردن و اینو دارن در واقع گسترشش میدن.
بله.
میخوام بگم اینقدر موضوع پیچیده یه، ما یک تعریف واحد مواجه نیستیم. شما مثلا اسناد سایبری آمریکایی یا اسناد سایبری ناتو، اسناد سایبری در واقع کشورهای دیگر ملاحظه بفرمایید، ما یه تعریف واحدی از فضای سایبر نداریم. خود قرارگاه پدافند سایبری کشور سال 1395 سند راهبردی پدافند سایبری کشور رو تدوین کردیم و در اون فضای سایبری رو تعریف کردیم، از همین تعریف پنجگانه که خدمتتون عرض کردم، و متناسب با اون ما اومدیم علاوه بر فضای سایبری، سرمایه سایبری، سرمایه ملی سایبری و سرمایه وابسته فضای سایبر رو هم تعریف کردیم. بله. من خدمتتون عرض کردم ما الان تو زیر ساختای کشور قسمت عمده ای از زیر ساختای کشور یا درون فضای سایبری هستن یا وابسته فضای سایبری هستن. به عنوان مثال خیلی از پتروشیمی های ما، خیلی از نیروگاه های ما که ما علی الظاهر داریم مثلا حوزه انرژی اونها رو نگاه میکنیم،
بله،
اما اون سامانه کنترل کننده، اون سامانه در واقع مغز متفکری که اینها رو کنترل، مدیریت و راهبری میکنه در فضای سایبره. چرا؟ چون یک نرم افزار تشکیل شده در یک شبکه در واقع سایبری قرار گرفته و این وابسته فضای سایبر هستش. مثلا شبکه بانکی ما، شبکه ارتباطی ما کاملا در فضای سایبری در واقع در هم تنیده شده. پس موضوع سایبری یک موضوع بسیار پیچیده و جدیدی هستش. بله. و متناسب با این ما بسیار مزایا داریم و بسیاری تهدیدات که انشالله بتونیم در این جلسه خدمتتون عرض بکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر هادی کریمی. آقای دکتر کافی، با توجه به این که جناب عالی در حوزه سایبری فعالیت دارید و مدیر قرارگاه پدافندی هستید، مضافاً این که در محیط علمی و دانشگاهی در این خصوص به هر حال هم تدریس دارید و هم به عنوان پژوهشگر هستید، پدافند سایبری چه میکند بر جامعه؟ خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا شایسته میدونم که عرض سلام داشته باشم خدمت جناب دکتر جبلی مجری محترم این برنامه
مشکرم.
و همچنین مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. خب ابتدا باید هفته پدافند غیرعامل رو خدمت همه هموطنان گرامی و تمام کسانی که در این عرصه تلاش میکنند تبریک عرض کنم. خب این هفته در واقع از 8 لغایت تا 14 آبان ماه برگزار میشه و شعارش در روز اول پدافند غیرعامل ایران پایداره. این شعار خب بی دلیل انتخاب نشده. بله. و یه کلید واژه هست در اینجا، یعنی ما در پدافند ابتدا غیر عامل و فرقی نمی کنه در شاخه های مختلف اون، حوزه زیستی، سایبری و غیره. بله. به دنبال پایداری هستیم، ثبات، آرامش. نمی خواهیم که وضعیت کشور به یک وضعیت بحرانی تبدیل بشه. در باب اهمیت پدافند غیر عامل همینقدر بس که مقام معظم رهبری فرمودن که پدافند غیر عامل باید همانند یک شعله‌ای بلند شود، یعنی اون نورش رو همه ببینن، براشون ملموس باشه، گرماش رو حس کنن،
اون عظمت و کارکردش مشهود باشه،
دقیقاً متوجهش بشن، نه اینکه در حاشیه زندگیشون باشه، یعنی باید در بطن زندگیشون. خب هموطنان گرامی ما شاید با واژه پدافند غیرعامل خیلی مانوس نباشن. پدافند غیرعامل که خود واژه پدافند یک کلمه فارسیه.
بله.
به معنای هر گونه اقدام احتیاطی در برابر هر گونه تهدید، تهاجم و غرض‌ورزیه.
بله.
اما در ذاتش همونطوری که من گفتم اقدامات احتیاطی، یعنی تلاش میکنه که با کمترین هزینه و رعایت یه سری اصول ساده اون تهدیدات رو دفع کنه، نه اینکه با هزینه زیاد، چون در واقع هنر پدافند غیرعامل اینجا برجسته میشه که
بله.
هزینه ها رو از جامعه میگیره و اجازه نمیده که بی مورد هر لحظه بابت یه تهدیدی هزینه کردی درست بشه. خب نقطه مقابل پدافند غیرعامل هم پدافند عامل هستش که مبتنی بر سلاح و تجهیزات و امکاناته. بله. که قطعا هر چقدر ما تو پدافند غیرعامل تلاش بکنیم، در حوزه سایبر هم همینطوره و همه حوزه ها، به همون نسبت ما کمتر هزینه میکنیم تو اقدامات به اصطلاح عامل که
بله.
میشه استفاده از امکانات و تجهیزات. هم در زمان صلح پدافند سایبری و هم در زمان جنگ و بحران و تهدید کارکرد داره و هر چقدر هم که در زمان صلح کارکردش بیشتر باشه و بهش توجه بشه، به همون نسبت در زمان تهدید ما با تهدیدات کمتری مواجه خواهیم شد و کمتر مجبوریم که هزینه کنیم.
بله.
آنچه که پدافند سایبری الان تو کشور انجام میده، تلاشش اینه که یک صیانتی داشته باشه از دارایی‌های حساس و حیاتی و مهم کشور در شاخه‌های مختلف زیرساخت‌ها.
بله.
مثل آب، برق، گاز، اینا زیرساخت‌های حیاتی در کل جهان. نه.
بله.
برای ما محسوب میشه. اینکه مثلا تو تراکنش‌های مالی مردم صبح که میان بیرون میخوان از یه خرید بسیار ساده که در یک فروشگاه نیازهای خودشون رو تامین کنن تا شب که میخوان به منزل برن و از یک مثلا تاکسی اینترنتی استفاده کنن تا اینکه بخوان از انرژی برق برخوردار باشن در منزلشون. ما اخیرا خوش شاهده مقدار قطعی برق بودیم، دیدیم که چه خسارتهایی رو به صنعت و جدای از این که به مردم و زندگی عادیشون وارد میکنه. خب پدافند غیرعامل تلاش میکنه که اون در واقع تهدیدات نهفته‌ای که خیلی ها نمیبیننش، متوجهش نیستن، اما این در حالت نهفتگی داره به سر میبره، مثل یه ویروسی که تو بدن فرد وارد شده فعلا فعال نیست. پدافند غیرعامل اینا رو پایش میکنه، رصد میکنه و قبل از اینکه بخواد اصلا وارد بدنه و کالبرد یک جامعه بشه با اون مقابله میکنه و سعی میکنه اگر احیانا مواردی هم وارد شده اونها رو دفع کنه. اما هنرش همونطوری گفتم با اقدامات احتیاطی، مثلا برای این مردم بهتر متوجه بشن، ببینید پلیس راهور یه آماری داده که حدودا روزانه 280 میلیارد تومان خسارت تصادفات جاده‌ای در کشوره. خب این خیلی هزینه زیاده، ولی شما با یک کمربند بستن، یعنی پدافند غیرعامل حکم اون کمربند ایمنی رو داره برای جامعه،
بر شما بله،
خزینه ها رو به راحتی میتونید این خزینه سنگین از جامعه جدا کنید.
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر سعید کافی. آقای دکتر کریمی، واژه‌های اثرگذاری الان در این چند دقیقه شروع برنامه عنوان شد: سرمایه ملی سایبری، ایران پایدار، توسعه پایدار. ما اگر اینا رو در یک نمودار بیاریم، در ذیلش به یک واژه‌ای می‌رسیم به اسم مسئولیت اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی. اینا به هر حال جزء واژه‌هایی هستن که مشخصا از هر زاویه‌ای بهش نگاه کنیم میرسیم به انسان، موجودیت، تنها موجود با شعور شهر، تنها موجود با شعور هستی، و میرسیم به یک درگاهی به نام درگاه فرهنگ سازی. چقدر فرهنگ سازی میتواند در اعمال راهبردهای پدافند سایبری مؤثر باشه؟ از شما بشنویم.
من تشکر میکنم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که ما باش مواجه هستیم همین سوال حضرت عالی هستش.
خواهش میکنم.
خب ما برای موضوعات، نه تنها موضوع پدافند سایبری، پدافند غیرعامل، حتی این موضوع راهنمارندگی که آقای دکتر اشاره کردن و موضوعات در واقع همین بحث واکسن یا موضوعات مختلفی که تو جامعه در واقع باش سر و کار داریم، دو تا راهکار میتونیم داشته باشیم. یکی راهکار سلبی، یکی راهکار ایجابی هستش.
بله.
خب راهکار سلبی همیشه پاسخگو نیستش. ما به عنوان در واقع یعنی سازمان پدافند غیرعامل به عنوان متولی امنیت و پایداری زیرساخت‌های حیاتی و اساس کشور، خب تو حوزه‌های سلبی اقدامات زیادی انجام داده.
بله.
تو حوزه در واقع الزامات و ملاحظات، بحث مرتبط با امسازی و اینها. اما ما به یه نکته خیلی مهم بایستی در واقع برسیم، اونم این هستش که مسئولین تو هر سطحی که هستن، مدیران، کارشناسان و عرضم به حضورتون حتی عامه مردم، فرهنگ سازی درستی تو حوزه پدافند غیرعامل و پدافند سایبری در واقع ما داشته باشیم.
بله.
خب من چند تا اول مثال به خدمتون بزنم، بعد برسم به اینکه ما چه کاری خدمتون انجام دادیم. ما تو حوزه در واقع زیر ساخت ها، خب یکی از دغدغه‌های اصلیمون این هستش که ما زیر ساخت بایستی تا اونجایی که می توانیم امنش بکنیم، تا اونجایی که می توانیم آسیب پذیری ها رو کاهش بدیم، تا اونجایی که می توانیم در زیر ساخت ها،
بله،
تا اونجایی که می توانیم از محصولات بومی و امن استفاده بکنیم. اما خب بارها شاهد هستیم که مثلا به دلایل مختلف خرید خارجی انجام میدن، به دلایل مختلف موضوع امسازی و به بهانه در واقع هزینه زا بودن کنار میگذارن. خب ما اینجا رویکردمون میتونه این باشه که بگیم الا لابد بایستی فقط شما این داخلی استفاده بکنید. خب اون طرفی که میخواد این زیرساخت رو در واقع نگهداری بخواد بکنه، بایستی با تمام وجود بپذیرد اون نرم افزار رو.
بله.
بایستی با تمام وجود اون الزام رو بپذیرد.
بله.
یه راهکار در واقع ایجابی مون هستش. خب ما تو سازمان پدافند غیرعامل این کارهای زیادی کردیم. من چند تا نمونهشو عرض کنم. یک، موضوع در واقع آموزش مدیران و کارشناسان و مسئولین هستش تو حوزه پدافند سایبری. ما اومدیم تهدید رو بهشون به عینه نشون دادیم. چند تا مثال خدمت شما و شنوندگان عزیز بزنم. مثلا تو حوزه تلفن همراه هوشمند، خب ما گفتیم مسئولینی که تو زیر ساخت حیاتی اساس هستن تلفن همراه هوشمندشون این قابلیت رو نداشته باشه، این در واقع الزام شده و ابلاغ شده و در واقع مسئولین در جریان هستن. خب برای اینکه بیایم ثابت بکنیم از همین تلفن همراه هوشمند میشود به یک زیر ساخت حمله کرد، خب ما اومدیم همایش مختلفی گذاشتیم. در حین همایش گوشی یکی از مسئولین در واقع مورد تهاجم قرار گرفت و به عینه دیدن، میگه ما فقط یه شفاهی صحبت نکردیم، کاملا عملیاتی دیدن.
بله.
و تو زیر ساخته صنعتی، خب ما بارها به دوستان تو زیر ساخته‌های مختلف میگیم که آقا بدافزارهای مختلف ممکنه وجود داشته باشه. بله. هر فلشی رو به سیستم ها نزنید، ممکنه آلوده باشه.
بله.
خب اومدیم با کارگاه‌های یکی دو روزه اومدیم کاملا نشون دادیم یه فلش آلوده یا به یک در واقع دستگاه شبیه‌ساز زدیم، به عینه اون کسایی که متخصص بودن و میدونستن متوجه شدن که اون آلودگی ممکنه که اون زیر ساخت کنترل صنعتی رو از کار بندازه.
بله.
وقتی که به این باور برسن و به این باور برسن که سازمان پدافند و قرارگاه پدافند سایبری نمیخواد نقش بازدارندگی دائم داشته باشه، میخواد اقناع بکنه، میخواد در واقع کار رو با امنیت و پایداری ببره جلو، خودشون کمک میکنن. حالا این در واقع میتونه دوره‌های آموزشی مختلف باشه، میتونه جزوات باشه، میتونه کارگاه‌ها باشه. نکنید آیه دکتر، خب بالاخره هم حضرت عالی دانشگاه درس دادید، هم در واقع دوستان دیگه
هستید.
این خیلی مهم هستش که اون کسی که داره حرف ما رو میشنوه به اقناع برسه، اقناعش هم صرفا از قوه شنواییش نباشد، درکش بکند. وقتی ما یک بدافزاری وارد سیستم میکنیم و اون متخصص همون سیستم میبینه که سیستمش آلوده شد و در واقع این آلودگی باعث شدش که اون زیرساخت از کار بیفتد، خودش دیگه در واقع میاد پا قدم جلو میذاره. ما اینو کاملا تو زیرساختامون دیدیم. الان مثلا ما الحمدلله تو این 3-4 سال اخیر که این کار انجام دادیم آقای دکتر، به تناوب شاهد هستیم که خود دستگاه ها به ما مراجعه میکنن که آقا ما اینجا اگه آسیب پذیره چیکار بکنیم.
بله.
خب این واسه ما نقطه امیدی هستش که انشالله بتونیم این کار انجام بدیم. حالا این تو حوزه های در واقع زیر ساختی که هستش، این همین تو حوزه های در واقع دیگه هم میتونه انجام بشه. مثلا بله. تو موضوع واکسن، تو موضوع راهنمای رانندگی، وقتی مردم به اقناع رسیدن که کمربند ایمن خوب است،
بله.
تا نشستن تو ماشین من خودم کمربند ایمن رو اول از همه میبندم. چرا؟ چون به عقلم قائل شده که آقا این حتما واسه من خوبه، مفیده، پس این کارو انجام میدم. و همه چیز به صورت سلبی آیه دکتر امکان پذیر نیست. تا خودمون مسئولین و زیر ساختان نخوان که امسازی انجام بدن، همه در واقع کشور هم بسیج بشه من که این ابلاغ و الزام بکنن، نهایت میشه کاغذ انجام نمیشه، کشور متضرر میشه.
کاملا درست میفرمایید. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر هادی کریمی نیسیانی. آقای دکتر کافی، با توجه به اینکه جناب علی در مجموعه دانشگاهی به عنوان استادیار با جامعه دانشجویی و جامعه دانشگاهی به هر حال در تعامل و ارتباط هستین، استحضار دارید ایران جزء 5 کشور دنیا هست از لحاظ تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و ما یک ترکیب علمی از اساتید، یک ترکیب خوبی از تولیدات علمی، مقالات علمی طبق اعلام پایگاه‌های معتبر بین المللی دارا هستیم. یعنی خدا رو شکر تونستیم در توسعه علمی، در توسعه مقالات دانش محور، مقالات کیفی، مقالات پژوهشی تونستیم که به هر حال سکوهایی رو تسخیر کنیم، نه بر حسب آمار خودمون بگیم که ما اینطوری ارزیابی کردیم، نه خیر. به هر حال پایگاه بین المللی اسکوپوس، ISI، به هر حال این پایگاه های اطلاعاتی علمی تونستن که خروجی های خیلی اثر بخشی رو از جایگاه کشور ایران در محافل علمی بین المللی اظهار کنن. ما در حوزه آموزش و پژوهش چقدر تونستیم توسعه مند بشیم مبنی بر این که از جامعه دانشگاهی استفاده کنیم برای زیرساخت‌های پدافندی خودمون، یا اینکه چقدر این جامعه تونسته به صورت خودجوش با ما همراه باشه؟ از شما میشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. خدمت رو عرض کنم، همونطور که فرمودید برخی پایگاه علمی استنادی که آمارهایی رو منتشر میکنن همین نکاتی که شما فرمودی رو ذکر میکنن. جالبه براتون بگم، من همین به تازگی توی یکی از همین پایگاه‌ها دیدم که یکی از واحدهای در شهرستان‌های ما رو مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی رو به عنوان رتبه اول در امنیت سایبری ذکر کرده بود که
خدا رو
خیلی برای من جالب بود این مسئله. این نشون میده که هر چقدر که ما بتونیم توجه نشون بدیم به این امر، به همون نسبت میتونیم ازش بهره برداری کنیم.
بله.
الحمدلله الان دانشگاه ها در طی سالهای اخیر رشته های دانشگاهی طبق طرحهای تحصیلی که تعریف شده،
بله،
در این خصوص فعال شدن، دانشجو جذب میکنن در مقاطع مختلف، هم به ویژه در تحصیلات تکمیلی، و همین جذب دانشجو باعث شده که دانشجویان قطعا همونطوری که خودتون مستحضر هستید مقالاتی رو منتشر میکنن،
بله،
رساله هایی رو در این خصوص منتشر میکنن که این مقالات و رساله ها خیلی هاشون در حوزه حکمرانی سایبری کشور، بله، قرار داره و کمک میکنه که ادبیات لازم برای فهم و درک این که تو این فضا که به نسبت فضای خب سنتی یک فضای جدیدیه و برخی از مدیران ما ممکنه آشنایی چندانی نداشته باشن تولید بشه، و از طرف دیگه فضای کشور ما به استناد باز خیلی از این پایگاه ها به دلیل علاقه مندی که میان جوانان کشور نسبت به مطالعه و تحقیق تو این در فضای سایبری هست در مقایسه با خیلی از کشورهای منطقه متفاوته، و شاید بشه گفت یکی از علل این که ایران تونسته در سالهای کوتاه اخیر جهش های خوبی رو در فضای سایبری داشته باشه همین علاقه‌مندیه که جوانان کشور تو این حوزه دارن،
بله،
که فعال شدن و در حال تولید علم هستن. ناگفته نماند که البته همه این کارهایی که داره صورت میگیره یه ویژگی دیگه هم در کشور ما وجود داره، و اون این که ما مبناهای فکری خیلی خوبی در ادبیات هم دینی خودمون در این خصوص داریم،
بله،
و هم در ادبیات ملی و کشوری خودمون. برای مثال خیلی از آیات قرآن از جمله مثلا سوره نساء آیه 71 اشاره میکنه به که خودتون رو در برابر دشمن حفظ کنید،
بله،
و ای کسانی که ایمان آوردید تلاش کنید که آمادگی خودتون رو بالا ببرید. تو این آیه از واژه حفظ استفاده شده که تاکید بر آمادگی داره. این آمادگی الان تو بخش آموزشی کشور هم قابل رصده و مشهوده و از طریق اون سرریزش در خود جامعه دیده میشه، چون خیلی از پروژه‌های تحقیقاتی که مورد نیاز زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور هستن،
بله،
اینها میاد در دانشگاه‌ها و تبدیل به پروژه‌های تحقیقاتی میشه و در نهایت بازخوردش رو و بهره بردارش اون مراکزی هستن که به اینها نیاز دارن، و در نهایت باید بگیم که تو این زنجیره مردم هستن که طعم و این میوه که حاصل تلاش خیلی از این عزیزان هست رو حس میکنن با پایداری که همونجوری خودتون فرمودید بحث فرهنگ سازی و رفتار شهروندی در نهایت حاصلش باید تبدیل بشه به عادات رفتاری مناسبی که در جامعه مشهود باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سعید کافی، مدیر محترم قرارگاه پدافند سایبری و استادیار دانشگاه. آقای دکتر کریمی، در حوزه صنعت بومی سایبری سازمان پدافند غیر عامل کشور چه اقداماتی رو انجام داده؟ اصلا صنعت بومی سایبری چی هست؟ از شما میشنویم.
من قبل اینکه این پاسخ این سوال از اتالیو بدم، سوالی که از آقای دکتر کافی پرسیدید یه نکته مهم داره که به نظر من بایستی حتما بهش توجه بشه.
بله.
ما الان تو حوزه سایبری و علوم مرتبط با فضای سایبری، حالا چه تو حوزه های در واقع امنیت و پدافند و اینها، چه تو حوزه های در واقع فناوری و نوینش، یه موضوعی که خیلی واسه مهم هستش بحث رشته های و در واقع اون دروسی هستش که بین رشته ای هستش. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، ما الان افرادی که دارن تو حوزه امنیت سایبری کشور کار میکنن اکثرا دانشجویان مثلا رشته برق و کامپیوتر و آی تی هستن، اما تو حوزه مثلا سیستم کنترل صنعتی مثلا اسکاده ها یا مثلا دی سی اس هایی که تو پایه و اساس صنعت برق و آب و گاز و پتروشیمی ما هستش، اکثر کسی که اونجا کار میکنن حوزه کنترلی هستن یا مثلا حوزه ابزار دقیقی هستن. بین اینها یک ادبیات مشترک نیست، این مشکل دنیا بوده ها. بله. مثلا شما که اسناد آمریکایی از سال 2003 رو بخونید، یا رودمپی نوشته واسه حوزه در واقع امنیت زیر ساخته صنعتیشون، دقیقا به همین موضوع اشاره کردن. بله. اونجا گفتن که ما دروس بین رشته‌ای نداریم یا رشته‌های بین تخصصی نداریم. ببین مثلا ما تو حوزه امنیت سیستم های کنترل صنعتی همین الان ما درس نداریم.
بله.
تو امنیت اسکادا، تو امنیت شبکه اجتماعی. ببین مثلا درست درس مختلف تو حوزه دیتا ساینس و اینا داده میشه، اما موضوعی که بخواد همه جوانه با در نظر بگیره ما الان نداریم. مثلا ما الان داریم کاملا خیلی در واقع کانالیزه داریم کار میکنیم.
بله.
اینو ممکنه عملیاتی نباشه کما که ما داریم میبینیم اینو. حالا میخوام بستش بدم به سوالی که حضرت عالی پرسیدید. تو حوزه صنعت بومی پدافند سایبری، اولا من اینو تعریف کنم بعد وارد بحث قبلیم بشم. نیا کنید آقای دکتر، موضوع امنیت و پدافند خریدنی نیست. ما نمیتونیم با سرباز بیگانه امنیت خودمونو درست بکنیم.
بله.
من نمیتونم برم بهترین تجهیزات امنیتی امریکایی اروپایی رو بخرم.
بله.
بگم امنم. چرا؟ بالاخره اونا موقعی که خودشون نیاز داشته باشن از این بهره برداری میکنن.
بله.
که ما به شدت اینو دیدیم، به شدت ما دیدیم که در مواقعی که یک مثلا فایروال، یک سامانه جلوگیری از نفوذ، یک سامانه تشخیص نفوذ،
بله،
بایستی کار بکند، یه سری مواقع کارش انجام نمیده. آیا نمیتواند یا نمیخواهد؟
بله.
خب اینو کاملا تو زیر ساختامون دیدیم و به این اتقان رسیدیم که برای اینکه بتونیم موضوع امنیت و پدافند سایبری از زیر ساختامونو داشته باشیم باید روپای خودمون باشیم.
درود بر شما. بله.
برای این اومدیم چیکار کردیم؟ برای این اومدیم یک سری در واقع اقدامات تو حوزه های شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان انجام دادیم، یک سری اقدامات تو دانشگاه ها، چون باید دانش تولید بکنیم، باید بله. علم تولید بکنیم. ما الان سال 90 می‌خواستیم یک کاری رو تو حوزه امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی انجام بدیم، واقعا توان تو کشور خیلی محدود بود، خیلی محدود بود توان. الحمدلله الان یکی از قطب‌های این حوزه تو دنیا شدیم. تو این 10 سال خیلی کار کردیم.
بله.
حالا اقداماتی که تو این حوزه انجام شده، من خیلی بخوام خلاصه و در واقع به صورت کلید واژه خدمتتون عرض کنم، ما اومدیم یک سری دوره‌های کوتاه مدت ارزی گذاشتیم. مثلا کسی که تو حوزه امنیت سایبری و بلد هستش و کسی که در واقع سیستم کنترل صنعتی بلد هستش،
بله،
بایستی بتونه اینها رو در واقع تجمیع شده بلد باشه. یا مثلا افرادی که در واقع تو حوزه‌های در واقع شبکه‌های اجتماعی میخوان، بله، کار بکنن. خب ما تو حوزه مثلا شبکه‌های اجتماعی یک سری در واقع تخصصات تو حوزه‌های در واقع بیگ دیتا و دیتا ماینینگ و اینا داریم، یه سری تخصصات تو حوزه در واقع علوم داده داریم، تخصص نرم افزار داریم. درسته در اینها خیلی موضوعات متنوعی هستن، اما کسی که میخواد حوزه امنیت و پدافند اینها رو در نظر بگیره باید از تمامی اینها اطلاعات،
بله،
کامل داشته باشه. پس ما اومدیم تو حوزه در واقع علوم در واقع دانشگاهی یک سری دوره‌های ارزی رو طراحی کردیم. برخی از اینا شناسنامه در واقع وزارت علوم هم گرفتن و تبدیل به درس شدن، برخی هاشون هم فعلا به عنوان در واقع بیس پرکتیس ازشون استفاده میشه. در کنار اون اومدیم و شرکت‌های داخل دور هم حمایت کردیم. به عنوان مثال گفتیم ما واسه امسازی یه همچین نوع زیر ساخت‌هایی مثلا به تجهیز شماره 1 نیاز داریم.
بله.
اومدیم توان کشور رو بسیج کردیم، دیدیم هر کسی یه قسمتی رو میتونه انجام بده. خب اومدیم کنسرسیوم ها درست کردیم، اقدامات همگری و همافزایی بین اینها انجام دادیم.
بله.
خب بالاخره یکی از مشکلات بحث منابع مالی هستش، منابع مالی رو در واقع فراهم کردیم. ما الحمدلله از سال 92-93 به این ور به حول قوه الهی نزدیک 350 تا محصول بومی پدافند سایبری داریم. خیلی نکته مهمیه.
بله.
خیلی نکته مهمیه. میکنید رژیم صهیونیستی با اون تعداد جمعیت کم نزدیک 400 تا شرکت داره تو حوزه امنیت و پدافند، 56 یا 57 از این شرکت ها تخصصی تو حوزه امنیت زیرساخته صنعتی هستش.
بله.
که الان خیلی از پروژه های بزرگ امنیت سایبری دونی دست این رژیمه. ما اگه بخوام از خودمون دفاع بکنیم بایستی محکم باشیم، بایستی به،
بله،
این شرکت های دانش بنیان بها بدیم. محصول حوزه امنیت و پدافند سایبری محصولاتی در لبه فناوری هستن،
بله،
در لبه دانش هستن با